السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما ولي الله. عرض ادب و ارادت و محبت و تسلیت و تعزیت به ساحت ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا. عرض سلام و وقت بخیر هم دارم محضر شما مادران بزرگوار و ابراز و خرسندی خودم که توفیق پیدا کردم در این جلسه در خدمت شما باشم. شاید یکی از دغدغه‌های زندگی هر فردی بحث تربیت فرزندشه که یک تربیت فاخر، کم نقص، کم عیب رو در تربیت فرزندانمون بتونیم دنبال بکنیم و به نتیجه برسیم. اما اینکه چه مقدار موفق هستیم یا نه، شاید بهترین کسی که میتواند قضاوت کنه خود شما هستید. یعنی حتی تو مدرسه نمیشه قضاوت کرد که آیا این تربیت این بچه خوب است یا نه. شاید بگیم چرا؟ ببینید، دلیلش اینه که معمولاً ویژگی‌های تربیتی و شخصیتی انسان تو خلوت‌هاش نمود می‌کنه. یعنی جایی که کسی دور و برش نیست. دیدین که اوقات بچه‌ها بیرون خیلی مؤدب، حرف گوش کن. ما تو مشاورانم زیاد به این نکته برمی‌خوریم که مادران یا پدرانی میان یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی مادران و پدرانی میان مطرح میکنن که بچه ما بیرون خیلی خوبه ولی تو خونه پدر ما رو در میاره، حرف گوش نمیکنه، لجبازی میکنه. بالاخره کل دلش میخواد میکنه دیگه، طبیعی هم هست. ببینید طبیعی یعنی که تو خود ما بزرگترام همینجوره. شما روز خواستگاریتون یادتونه دیگه، موقعی که آقاتون اومد یا خواستگارای دیگه چقدر مؤدب مثلا میشستن، سرفشون میگرفت، میدی که یه دستمال رو چهارتا میکردن، خیلی مؤدبانه، خیلی خوب. یعنی گاهی اوقات خدا وکیلی اون چیزی که شما تو خواستگاری دیدید اگر همون بودن که دیگه ما قصه‌ای نداشتیم، یا اون چیزی که ما از شما دیدیم تو روزای خواستگاری واقعا قصه ای نداشتیم. مشکل تو اون خلوت هاست. یه آقای آمده بود میگفتش که خانم ببخشید آمده بود میگفت، البته با آقاشون هم بودن، میگفتش که این مرد خیلی مؤدب بود تو خواستگاری. اصلا من میگفتم این از کجا پیدا شده؟ موقع اومده تو زندگی مشترکم، خیلی وقتم نگذشت، یکی دو ساله الان فرزندم نداشتم. مواجه ها گلاب به روتون گاهی اوقات بیادبی هایی میکنه، این کاری که باید برن توی توالت انجام بدن، همین مثلا باد و از اینجور مسائل. گفت جلو من انجام میده، بهش میگم مرد من حالم به هم میخوره، این کارو نکن. بعد میگرده یه نگاهی به من میکنه، میگه نگاه کن زن، ما دیگه یک روحیم در دو پیکر، دیگه من و تو نداریم که. خب یعنی ازا این خلوت ها آدم ها رو میشه شناخت. خب این که من میگم بهترین کسی که میداند چه دست گلی به آب داده شما پدران و مادران هستین، یعنی همین، یعنی تو خلوت میشه فهمی و بدونیم. نگاه کنید خواهران، فکر نکنید که اگه بچه هم بیرون خوب بود یعنی در آیندم خوب خواهد شد. این خلوت شخصیت اصلی هر انسانه. اصلا کارشناسان یه تعبیری دارن، میگن شخصیت انسان ها در خلوت هاشون هویداست، در خلوت هاشون. خب اینجاست که شما میتونید اصلاح بکنید، میتونم بی تفاوت باشید. من اول یه مژده‌ای رو به شما بدم، بعد ادامه بحثم رو میخوام یه سری نکات کاربردی تا پایان وقت محضرتون میشماریم عرض میکنیم. ببینید مادران بزرگوار، مژده اینه که بچه های شما تو سنی هستن که هنوز گل نرمه، میتونید راحت تغییرش بدید. ببینید تا 13 سالگی 90% شخصیت شکل میگیره، یعنی هنوز شما تو فرصت هایی که ایدار شخصیتش شکل میگیره قابل انعطافه. ولی ببینید بعد از 13 سالگی دیگه این گله تقریبا خشکه، خیلی سخت میشه تغییرش داد. هر نقصی فرزندتون داره الان باید به جنبید، یعنی اگر این رو گذاشتی برای مثلا دوره دبیرستانش، حالا اونجا بزرگتر میشه، عقل تو سرش میاد بهش میگیم گوش میکنه، نه اونجا دیگه نمیتوانید. یعنی الان که فرزندان شما پیش دبیرستانی هن، اولا دوم و سوم ابتدایی هستن، بهترین فرصت های تغییر دادن خدای نکرده اون ویژگی های منفیشون به سمت مثبته. من قدیم حالا کار مشاوره زیاد انجام میدادم، یکی دو سال اخیر به خاطر مشغلم تقریبا مشاورهای فردیم تعطیله، خصوصا اون اوایل که وقتم موسع بود. مثلا تو مشاوره مادر می اومد، همین مثلا بچه‌هاشون هم سن و سالای شما بودن و 8 سالش بود، 9 سالش بود، 10 سالش بود، مادر میگفتش که این بچه من یه مشکلی داره، مثلا چی؟ لجبازه. ما راهکارهایی رو ارائه میدادیم، راهکارهای مشاوره برای رفع لجبازی اون. بعد تو گام دوم من معمولا یه پیشنهادی میدادم، میگفتم میخوایم یه وقتی بذاریم بیم یه آنالیزی بکنیم رفتار فرزندتون ها، من یه سری سوالاتی میپرسم، شما بله خیر تا حدودی آره نه بگید، ما بیم دیگه چه رفتارهای منفی داره. میگفتم چرا حاجه ها؟ میگفتم الان اگر ماها بشینیم وقت بگذاریم برای حل این مشکلش، خیلی بهتر از اینه که مثلا شما 7 سال بعد 10 سال بعد بخواییم بیایی وقت بگذاریم. الان گاهی اوقات با چند ما تلاش میتونیم مشکلاتش رو حل کنیم، ولی در آینده با چند سال معلوم نیست حل بشود. اما اون چیزی که امروز مهمه اینه که یک مادر اگر بخواهد فرزندش رو خوب تربیت بکنه باید چه کار بکنه، چه نکاتی رو بهش توجه بکنه. شروع میکنیم حالا اینا رو شمردن ببینیم چی کار باید کرد. ببینید یک، مادر در تربیت باید صبور باشه، این اصل اول در تربیته. یه چیز من بگم، من که شما رو نمیشناسم، از اون شخصیت شما که اطلاع ندارم، برای همین راحت میتونم حرفامو بزنم. شاید الان اگر میدونستم چه ویژگی دارم خیلی باید محافظه‌کارانه حرف میزدم. ببینید اگر الان شما از دست مادرهایی هستین که روزی دو سه بار عصبی میشین، داد میزنید سر بچه، عصبانیت نشون میدید، ببخشید مریضید، برید خودتون رو درمان کنید. یعنی مادری که سالی 1000 بار عصبانی بشه یعنی سالمه؟ خودتون بگید روزی سه بار سالش بیش از 1000 بار میشه، یعنی بیماره. ببینید اگر یکی سیم این رویهش روز چند بار عصبانی میشه، مشکل خودش داره، مشکل خودشه. حالا چرا؟ مشکلاتم متعدد ها، ممکنه کمخونی شروع بشه، توقع زیاد از بچه شروع بشه بره جلو، علتهای مختلف. ولی فکر کنید مادری که صبور نباشن اصلا تربیت رو نمیتونه انجام بده، تربیت رو چنگ میزنه، خرابش میکنه. ولی اولین نکته صبر است، حتما باید یک مادر موفق صبور باشه. اگر میبینیم صبر رو نداریم، بریم ریشه مشکل رو پیدا کنیم. ببینیم مثال براتون بزنم، اگر یه موقع شما میبینید که با شوهرتون اختلاف داریم، خب حلش کنید، نذاریم بمونه، چون به تربیت فرزندتون داره آسیب میرسونه. مثلا شب با شوهرم دعوا میشه، صبح بچه‌هامو میگه ماما، میگیم در ماما، خب این بچه چه گناهی کرده؟ چرا باید پاسوز اختلافات بین پدر و مادر بشود؟ اینو بره حلش کنه، اشکالات رو بره مرتفع بکنه. پس اولین نکته صبر که باید حتما روش کار بشه. ببینید این که در برخی از روایات هم داریم که میگن صبر رأس ایمانه، سر ایمانه. یعنی همین، یعنی باور کنیم خیلی مواقع ما به خاطر کم صبری هم ایمانمون رو از دست میدیم. ایمان از دست میدیم یعنی چی؟ یعنی موقع بچه بد تربیت میکنیم فردا ما مسئول بودیم دیگه، جلو پر صراط جلامونو میگیرن ولو نماز شب خونم باشه، که این چیه تربیت کرد؟ چی میخواییم بگیم؟ بذار این صبر رو تقویت کنیم. البته ببینید همه اینا خودش یه فاکتورهایی لازم داره، یه ویژگی که خیلی باز میشه اگر من بخوام ورود پیدا کنم. من فقط الان قرار ویژگی یا یک مادر موفق در تربیت رو بگم که اینا رو محک بزنید. اگه توتون هست بدونید دارین گام برمیدارین در مسیر. این یک نکته. دومی که باید وجود داشته باشه در عرصه تربیت، یعنی مادر موفق، مادری است که محبوبیت دارد در نزد فرزندش. یعنی مادری که محبوبیت نداره نمیتونه تربیت کنه. میدونی محبوبیت یعنی چی؟ نه اینکه بچه ها ما رو دوست دارن، بچه های ما غریزی ما رو دوست دارن. محبوبیت یعنی من در کانون توجه فرزندمم، در کانون توجه. ببین یه قاعده در تربیت وجود داره، میگن انسان‌ها از شخصیت‌های محبوب بیشتر اثر می‌گیرند. مثلا چرا بچه‌های ما فوتبالیست‌ها زیاد اثر می‌گیرن؟ چون شخصیت محبوبشونه، محبوبیت دارن اینها. چرا از هنرپیشه میره الگو می‌گیره؟ چون محبوبیت داره براش این هنرپیشه. اگر مادر محبوبیت نداشته باشه نمیتونه موفق، حتی تو زندگی مشترک ها. بعد خانم ها میگن نمیدونم چرا شوهرم خیلی بر ما تر خورد نمی کنه، میگه محبوبش نیستی. نه میگه دوستت دارم. میگم بله دوستت داره، ولی محبوبیت فرق میکنه. حالا اینجا رو دقت کنیم، محبوبیت دو تا شاخصه داره. یعنی اگر میخواییم محبوبیت داشته باشیم به این دو تا نکته عمده توجه کنیم. البته زیاده، حالا دو تاشو من میخوام براتون بیان کنم. یکی اخلاق خوب. انسانهای محبوب وقتی محبوب میشن بتونن ارتباط خوبی با دیگران بگیرن. محبوبیت یکی از شاخصاش اون اخلاق خوبه. اخلاق خوبم یعنی ارتباط گیری خوب. نکته دوم که توی شاخصهای محبوبیت وجود داره اینه که شما موفق باشید در نگاه بچه هاتون، یعنی شما رو یک انسان موفق بداند. مثلا مادر میاد به بچهش میگه بچه جون بشین درس بخون فردا مثلا بدبخت نشی. یعنی میدونی یعنی چه؟ یعنی یه صد درزنی رو خودتون قرمزش. از جنس این که من نمیتونم الگوی خوبی برای تو باشم، برو یکی دیگه استفاده کن. ولی از مادر اصلا ببینید مادر که همش آخ و ناله میکنن، واقعا با مصیبت هاست اینا رو باید زد به دیوار، نه نصبشون کرد به دیوار، باید زد به دیوار همش بشورم بسابم بدبخت منم ما زنان نمیدونم چی فلان که چی اینا رو میگی. یعنی ببینید خواهران اگه دنبال ترحمم هستی، میگوید خواهد مادرها مثلا میخواد ترحم بکنن که بچه حرفش رو گوش بکنه. باور کن ما تو مشاورات داشته مادر تمارز میکنه، مادر که چی بچه مثلا حالا ریخت و پاش نکنه. آره مادر من خیلی کمرم، حالا خیلی هم درد نمیکنه، یکم درد میکنه، خیلی کمرم مادر اینقدر ریخت و پاش نکن. یعنی تمارز میکنه که بچه حرفش رو گوش کن. و خیلی ضعیفی اگر از این ابزار بخوای بیاری تو میدان تربیت. نه تو با مادر باید قدرت باشه، مادر باید یک شخصیت ایدئال برای فرزندش باشه. حتی تو زندگی هم همینطور. خانم اگر میخوایی محبوب شوهراتون بشی آه و ناله نکنید، ضعف نشون ندید. اگر ضعف نشون بدید نهایتش ترحم موقته، او محبوبیت ایجاد نمیشه. بچه ها از مادر محبوب حرف گوش میکنن. ببین دو تا شاخصش هم گفتن، یک اخلاق خوب، دومی که شما رو موفق بدانن. من یه توصیه می کنم به شما، یه موقع تست بزنید، البته نه زیاد و غیر واقع، مثلا یه موقع شما بشین اما موفقیت های دوره تحصیلتون برای بچه هاتون بگید، نه زیاد که زدشون بکنید، یعنی حس بکنه که مادرش تو تحصیلش موفق بوده. گاهی اوقات بشینیم ببینیم از توانمندی هامون بگیم، از توانمندی هامون بگیم، بچه ها شما رو موفق میدونن و اثر میگیرن از زدون. این شد دومی شاخصه مادر موفق. پس اولیشو چی گفتیم؟ سم. دوم محبوبیت بعد مادر داشته باشه. اما سومین شاخصه در خدمت شما عرض کنم که تربیت. ببینید با روش ها و اصول تربیت هم آشنا باشیم. من یه تعبیری رو میخوام الان براتون به کار ببرم، شاید تعبیر براتون یه مقداری هضمش سخت باشه، ولی بعدا دلایل من براتون میارم. ببینید خواهران، تربیت بیش از اونی که شما فکر میکنین ساده است. یه بار دیگه بگم، تربیت بیش از اونی که شما فکر میکنین ساده است. تربیت پیچیده نیست، سخت نیست، دشوار نیست. میدونین استدلال ما چیه؟ ببینید استدلال ما، اگر قرار بود تربیت پیچیده و سخت باشه، خداوند مسئول تربیت ما پدر مادرها قرار نمیداد. مو باید یه کارشناس بیاد این بچه رو تربیت کنه. دو شما ببینید توی روستای دور افتاده پدر کم سواد یا بی سواد هم مسئول تربیت بچه‌شه. معلومه میتونه که خدا مسئول کرده. بالاخره من وقتی مدیریت این مدرسه رو به یکی میخوام بسپارم، میگم تو مسئول اینجا، باید بدونم که میتونه دیگه. یعنی خدایی که حکیم است، خدایی که عالم است، مسئولیت به کسی میده که میتونه. پس ببینید وقتی آدم نگاه میکنه، میبینید قاطبه مردم، عرف عمومی مردم، باید بتونن تربیت رو انجام بدن، بلی مسئولیت رو به عهده ماها گذاشته. اما اون نکته‌ای که وجود داره، ببینید الان نمیدونم چند تا از شما رانندگی بلدید، من سوال میکنم اونایی که رانندگی بلدن، رانندگی سخت یا راحت؟ نه الان رانندگی اولش رو نگیم، راحت. چرا راحته؟ چون بلدی، لمش رو یاد گرفتی. یادتون اون اولی که خدمت شما عرض کنم که رانندگی رو میخواستین شروع کنی، دندن میخواستین عوض کنی، به دنده نگاه میکردید، ولی چون بلد نبودیم بعدش یاد گرفتیم. بله صاحب، ببینید این نکته ایه. یعنی وقتی که انسان لمش رو بدونه، ما میدونیم لمش هم خوبیش اینه با طبیعت بچه هاست. ببینید من الان یه سوالی از شما بکنم، ببینید با هم دیگه بیاییم جلو، امر و نهی زیاد خوبه یا بد؟ خب بچه رو زیاد بچه همون امر و نهی میکنیم، ولی همه میدونیم بده، ولی امر و نهی میکنیم بچه ها رو. گیر دادن به بچه ها خوبه یا بد؟ بله. توقع از بچه ها بده یا خوبه؟ بچه رو این کارهای بد رو انجام میدیم، یعنی همیشه تربیت خراب میشه. یعنی دقیقه همون چیزی که خودمون میدونیم بده داریم انجام میدیم. با امر و نهی نکن زیاد، روش تربیت دیگه. تنبیه خوبه یا بد؟ بله؟ اینو یواش میکید بده؟ پس چرا تنبیه میکنیم با یوقات؟ یه چیزی هم عرض بکنم، الانم متاسفانه ما، شما نمیگم اون بیرونی ها رو، الان ما یوقات خیلی خودمون رو مثلا میدونیم و اینا، ولی بچه های برو زمانه بدبخت و خیلی دارن کتک میخورن از پدر و مادرها. میدونیم؟ شما نه، اون بیرونی ها رو گفتیم. ما تو مشاوره ها داریم میبینیم ها، مثلا بچه ها تو مشاوره، خیلی پدر مادر تحصیل کرده و با پرسی، خیلی از این نمونه ها من دارم. الان یکیشو میگم، مصنوی افتاد منه، یه چون همین اخیرن بود بهش مثلا یه جای صحبتش میگم که بچه میگفتن پرخاش کرده، گفتم خب مثلا اگه یکی بزنه تو چی کار میکنی؟ یکی بزنه، گفت میرم به خانم معلم میگم. گفتم اگه دوباره زده چی؟ میزنمش. گفتم تو اگه تو خونه اشتباه بکنی مامان بابا چی کار میکنن؟ گفت مامانم با دمپایی میزنه، بابام با سیخ. و شما باورتون نمیشه مادرش از شرمندگی سرش رو انداخت از اتاق مشاور رفت بیرون. امروز میخورن بچه ها کتک دارن میخورن و میدونیم هم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. حالا حرف من اینه که ببینید روش تربیت یعنی همین همیشه که میدونیم بعد انجام ندیم بچه هم خوب میشن. ما مشکل ما اینه که میدونیم بد است و انجام میدیم، میدونیم سرزنش کردن بچه بده، میدونیم امر و نهی زیاد بده، میدونیم انتظار بیش از اندازه بچه ها داشتن بده، میدونیم بچه ها رو خدمت نباید تنبیه کرد. ببینید خیلی چیزا رو ما میدونیم، ولذا امام باقر علیه السلام فرمودن به هر چی که میدونید عمل کنید، هر چی نمیدونید خدا بهتون میآموزه. یعنی گاهی اوقات ما به همین چیزی که میدونیم عمل کنیم، ما به همینا عمل نمیکنیم. ببینید تربیت راحته، یعنی لازمم یه آدم هی این کلاس مشاوره بره اون کلاس مشاوره بره، مگه ما چی میگیم؟ جالبه برخی از آدمای منصف نکات خوبی رو میگن، مثلا خیلی مواقع از این جلسات که میرن بیرون میگن همینا رو خودمون بلد بودیم. راستم میگن دا بلد بودن، ولی مشکل اینه که خودشون هم بد میگن ولی نمیدونیم چرا نمیتونیم عمل کنیم. وقت اون صبر اول که گفتم کمک میکنه به عمل به این روش ها. میدونی خواهر رو چرا من تأکید رو صبر دارم؟ به این دوتا دست من نگاه کنی، میخوام یه معادله براتون ترسیم کنم با این دوتا دستم. ببینین هرچی هیجانات بره بالا، هرچی آدم ها کم صبر تر بشن دور از اون عقلشون میاد پایین تر، یعنی اینو رابطه معقول. هرچی انسان آرامش بیشتری داشته باشه بهتر میتواند فکر کند. ولذا مادری که صبور است میتواند به اون چیزی که میداند عمل کند. ولی گاهی اوقات ما درگیر هیجاناتیم، عصبانیتاییم. ببینید گاهی اوقات بچه رو داد میزنیم سرش، برای چی؟ تشفی خاطر، دلمون خنک شه. بعد میگه خب داد نزن، میگه خب نزنم دق میکنم که، راستم میگه دق میکنه ولی داد میزن. بعد میبینید چون صبور نیست، صبرش رو باید بره زیاد کنه. خب این چهارمین نکته، ما از روش های تربیتی استفاده کنیم. حالا زید همین روش های تربیتی دو سه تا نکته رو براتون بگم، اینا رو گوش کنید. اولین نکته توی روش تربیت اینه که شما بچه ها رو خوب بشناسید، شناخت داشته باشید ازشون. ما هر کسی رو هر چیزی رو بهتر بشناسیم بهتر میتوانیم با او ارتباط برقرار کنیم. ببینید چرا این رو مثلا توی جامعه ما میگن دو به یک طلاق عاطفی، هر دو خانواده یکی؟ ببینید واقعا زن و مردم ما بد نیستن دا. مگه کیاییم؟ همین ماهاییم دیگه. ما مگه آدم های بدی هستیم؟ نه. مشکل اونه که نمیشناسیم طرف مقابلمون. من همین قبل از ایام محرم مشهد مشرف بودم، در حرم برنامه داشتم، جلسات ما یه بخشی صحبت میکنیم بعدش هم پرسش و پاسخه. دم یه آقای نامه نوشته بود که بله حاج آقا این زنها رو نصیحت کنیم. دیگه مشهد میان این نگم بازار بازار بازار، چقدر میگم بازار. اومدیم زیارت دیگه، اتو هم این نامه رو خوندم گفتم که چرا میگید نگم؟ زن از تو بازار رفتن؟ چرا؟ نیاز زنه، ولی بیایید مدیریتش کنیم. یعنی آقا خانم الان یه هفته مشهدیم، اشکال نداره دو تا دو ساعت دو تا سه ساعت هم میریم بازار، خیالش رو راحت کن خودت هم راحت. چرا میچرسونیش؟ نیاز دیگه. ولی چرا؟ چون من نمیشناسم جنس زن رو، فکر میکنم این زن من همین جوره. چون جنس میدونین، چون ما مردم میدونین خانم ما بازار بدمون میاد، میدونستی؟ ولی قصد دل بازم باشی ما، اصلا مردا خیلی دوست بازارگردی رو دوست ندارن. ولی شما ها نه. چرا؟ مثلا ببینید الان یه بازار رفتن برای یه زن هفت تا لذت داره. خیلی ها مثلا آدم یه کاری رو انجام بده هفت تا کیف بکنه، مثلا دیگه چی میشه پیدا کرد انقدر که بشمارم؟ بله. یک، خبر بازار رفتن به زن میدی کیف میکنی، خدا وکیلی کیف میکنی. الان یکی بگه اینجا نمیگی مریضه، باور کنی مریضه، نگه مریضی فلان، من روی زنانه ندارم. حالا چراش قابل بر. دوم، چش شما رو ببندم تو بازار قدم بزنی، فقط نفس این بوی بازار، این ادویه چی اینا، واقعا کیف میکنید. سوم، ویترین مغازه رو میبینید کیف میکنید یا نمیکنید؟ کیف. اگه کیف نمیکنی، اولی مغازه که خریدتون انجام میدین برمیگردی، نه حال بریم بغلی هم، حال بریم چی داره، لذت داره براتون دیگه. چهارم، اجناس بازار رو میبینید، لمس میکنید، بله مثلا این میبینید، اصلا کیف میکنید، این لیمانه رو براندازش میکنید، لذت میبرید، پارچه رو لمس میکنید، لذت. ولی ما مردا اینجوری نیستیم. مثلا شما الان به آقاتون بگیم، بگیم آقا مثلا یه رو یه پارچه رو بمال، بگیم هیچ کیفی میکنه؟ واقعا نمیکنه مرده. پنجم، میخرید لذت دیگه. ببینید این دیگه اوجشه، ولی ما نه. ببینید برای همین شما ببینید اصلا پاتون رو خریده، از این کفش تو زکایی برای در یخچال میخرید تا کمد و پرده و اینا. ما الان شما خدا وکیل بین شما خانمی هست مردش مثلا رفته باشه بازار دو سه چهار تا از این کفش تو زکایی آهن رو باید برای در یخ میخندید، انتظاری از مرد نمیره اینا. ششم، میارید استفاده میکنید، مثلا اینو خریدید میذارید اینجا، میرید عقب میارید اینجا، واقعا کیف میکنید. بله جنس های دکوری شما میخرید دیگه، بله ما مروه چی نگاه میکنید، میبینید خود باید به چی دلش رو خوش کرده اینسان، بله ما لذت نمیبریم. هفتم، نشون میدید به دیگران لذت میبرید خریداتون رو. یه جایی ما اینو گفتیم، یکی گفت آجا آقای هشتمی هم هست، گفتم چیه؟ گو همین که پول شوهرامون رو خرج میکنیم. خب ببینید شناخت، وقت من مرد مثلا من خودم روحیم اینه، خانم هم میگه بازار میام، بله خانم بریم. ولی من یه زرنگی کردم اینجا، خیلی زرنگی عجیب بوده، به خانم فقط یه شرط گذاشتم، آقایونتون رو بسپارید دست من، منحرفشون میکنم، ما رضا همین که بهتر شما آمدید. شرط من به خانم هم این بوده، گفتم خانم شما هر چی بگی در حد وسعم میخرم، فقط روز قیامت من جوابگو نیستم، مسئولیت و وکالتش به عهده تو، بگو اینو بخر، میگم پولشو دارم چشم میخرم. ولی دیگه تو باید تشخیص بدی این لازمه یا نه، من به شما اطمینان میکنم، بلذا روز قیامت هم خود جواب خدا رو بده. همین چند وقت پیش بود به من ایشون میگفت آقا خیلی شرط راست هم میگه، الان اینم یه وسواس تو خرید پیدا کرده. میگم چرا ما بریم جهنم؟ بله نه دیگه، میریم تماشا میکنیم فقط. بله. اما نکته بعدی، ببین این شناخت بچه هم باید شناخت. ما معتقدیم تو روش تربیت خیلی از مواقع مادر بچه رو نمیشناسه. یه مثال بزنم، مثلا شما ببینید بچه هاتون الان مثلا یه گروه از مادران بچه های پیش دبستانی دارن تو جمع ما هستن، یه ویژگی بچه های پیش دبستانی رو بگم. ببینید بچه ها تا حدود 7 سالی که حتی پایه اول از فعالیت عضلانی لذت میبرن. میدونی یعنی چی؟ یعنی دستش رو تکون میده، پاش رو تکون میده، داره کیف میکنه، راه میره، میدوه، لذت میبره. الان شما این لذت رو نمیبرید، یعنی الان شما مثلا فکر کنید الان خانم اینجا هست مثلا بگیم وسط راه برو کیف کنه، نه. یعنی ما دیگه تو سنی هست معمولا بلوغ که سن عبور میکنه دیگه فعالیت بدنی لذت نمیبرن. شما مثلا توی مدرسه دبستان زنگ تفریح میخوره، تو حیات نگاه کنی همش دارن بودو بودو بچه ها میکنن، ولی تو حیات یه دبیرستان نگاه کنی میبینی مثلا عمدتا کپه گردن دارم با همه حرف میزنن، لذت نه. اون وقت ببینید چرا این شناخته به کار میاد. یه موقعی مثلا داری میری مهمونی، به بچه میگه مادر جون رفتیم خونه خالد اینا، ببین بابا چطور نشسته، میری بغلش میشینی مثل آقاها. خب تو نشناختی بچه رو. ببینید یه موقعی مادری آمده و دقیقا فرزند هم پیش دبستان داشت، همینو به من تو مشاوره بود، خدا میری مهمونی بودو بودو میکنه، اصال مخور میشه، چیکارش کنم؟ گفتم این خواهر بزرگا حکایت بچه تو حکایت خودشون باست. اگه شما برید تو مهمونی آقاتون بگه خانم میری تو مهمونی لام تا کام حرف نزن، چه حسی پیدا میکنید؟ نه دقیقا بگین. خب بچه شما هم که چرا؟ چون دلیلش اینه که شما چون از حرف زدن لذت میبری، محروم کردنتون از این لذت بده. بچه هم همین فعالیت بدنی لذت میبره. ما باید بستری رو فراهم کنیم که فعالیت. حتی من خیلی مواقع به والدین میگم که اونجا نمیخواد بدو بدو کنه، قبلا مهمونی توی پارک نگرده نیم ساعت بدو بدو بکنه، یه ذره انرژیش تقریبش رو برنش اونجا. نمیگم اونجا بهش بگو بشین، یه ذره فعالیتش کمتر میشه. بچه هم ببینید، شناخت بشناسیم بچه هامون رو. مثلا ببینید حتی تو تربیت هم همینه. ببینید یه مثال تربیتی هم بزنم. میخواییم بیاریم بیاریم دست شما. بکنم سران بیاتی من بزنم. ببینید بچه ها تا حدود 8-9 سالگی تفکرات انتزاعی ندارن. یعنی چی؟ یعنی ماورا رو نمیتونن بفهمند. منظورمون چیه؟ مثالی براتون بزنم. میگم بچه ها تو این سن 6-7-8-9 سالگی بیشتر تجربیاتشون بر اساس محسوسات، هرچی رو حس بکنن میفهمن. یعنی چی؟ یعنی چیزایی رو که نتونن ببینن خودشون با تخیلاتشون از اون یه چیزی میسازن. ما میگیم در باره خدا خیلی با این بچه هاست. بشیم ما در اینجا خدا خیلی مهربونه، خدا خیلی خوبه، خدا همه ما رو آفریده. بعد میدونیم داریم چیکار میکنیم. بعد از هم بچه رو خب مادر جون، حالا این خدایی که من گفتم به نظر چیه؟ میگه خدا یه آدم خیلی گنده است. یعنی زمانی در باره خدا با اون صحبت کردیم که این فهم درک خدا رو نداشت. بعد از همون ابتدا ذهن و تصور این فرزند اون میشه که خدا یک جسمه. بعد چه اتفاقی میفته؟ یه ذره جلوتر خطاها میبینیم رو میشه. مثلا یه مادری میگفت فرزند من داشتیم غذا میخوردیم، گفت تو من غذا ماکارونی داشتیم، برگشت خب مامان خدا کجاست؟ گفتم خب خدا مادر جون همه جا هست. یه ذره فکر کرد، خب یعنی مامان خدا تو ماکارونی هم هست؟ گفتم خب همه جا هست، اونجا هم هست دیگه. گفت غذاش که تموم شد، گفت مامان خدا رو خوردم. خب ببین، یعنی این یعنی همون انحراف تو تربیت. چرا اسلام میگه؟ ببینید امام صادق علیه السلام میفهم من ده ابنه یل ارسد هسته بچه ها رو 7 سال اول آزاد بذاریم برم بازیشون رو بکنم، نشونش اینجا آمده من بگو حفظ قرآن کار کن، نمیدونم حدیث بهت بگیم حفظ کن چی کار بکن، لازم نیستش. من حالا یه سوالی را شما بپرسم جوابم رو بدید. ما بیشتر میفهمیم یا اهل بیت؟ خدا عمرتون همه قبول داریم دیگه. خب اگه اهل بیت بیشتر میفهمند که اونا عقول عالم امکانند، خب باید حرف اونا رو گوش کرد. وقت ما خودم روش میاریم تو تربیت بچه. نه بچه خوب قبل از 7 سالگی مثلا 20 تا سوره قرآن رو حفظ بکند. خب این از کجا آوردی؟ تو برو یه روایت بیار که اهل بیت گفته باشن بچه ها قرآن حفظ بکن. یه دونه من عمره جایزه میدم. ولی نه اینکه بچه اونس با قرآن نداشته باشه. چرا؟ اتفاقا بچه باید در زمانی که مادر بار داره مادر قرآن بشنوه، بچه بشنوه این رو. چون میدونی حواس بچه، عصبهای بچه، اولین بخشی از بچه است که در رحم مادر شکل میگه. از حدود 2-3 هفتگی تقریبا باید کار کرد. بچه میفهمه، یعنی میفهمه، یعنی فهم همون جنینی اثر میگذاره روش. حالا بذاریم یه پروفسور ژاپنی هست، ایشون یه تعبیری داره، میگه که حالا من تعبیرش در قالب یه مثال بزنم. شما ببینید بچه‌ها وقتی به دنیا میان با مادرشون مأنوس‌ترن یا با پدر؟ میگه میخواییم با پدرشون هم مأنوس باشن. از حدود ماه دوم بارداری مادر عکس پدر رو بگیره مقابل چشم خودش، چون عصب‌های بچه متصله به مادر، بگه چه بابای خوبی، چه بابای مهربونی، چه بابای دوست داشتنی، این چقدر بچهش رو دوست داره. شروع کنه تعریف کردن، میان بچه که به دنیا میاد با باباش هم انس زیاده. بچه ها با فامیل مادر بیشتر جورن یا پدر؟ بله مادر. از بس که شما وقتی مادر شوهراتون با اخم و تخم نگاه میکنید تو دوره بارداری، خب اثرش رو میگذارید، این به دنیا میاد خیلی دوست نداره بره طرف اونا. یعنی اثرات دیدن شنیدن مادر. حالا چرا من این رو عرض کردم؟ ما نمیگیم مخالف قرآنی، میگیم روش. بچه باید انس با قرآن داشته باشه ولی حفظ با قرآن نداشته باشه. لازم نیستش بذار تو سن خودش. و حتی ما امروز مقام معظم رهبری حفظ الله رو به معنی یکم خبره ترین کارشناسان در عرصه قرآن میدانیم. ایشون اصلا حفظ قرآن رو توصیه میکنن 12-13 سالگی برای بچه ها شروع بشه. ایشون میگن، یعنی کلامات جدیش ایشون میفهمن بچه ها باید دوره کودکی قرآن حفظ کنن، یعنی 12-13. چون این تو روانشناسی رشد پایان 13 سالگی آغاز 14 سالگی دوره نوجوانیه، یعنی 12-13 سال هنوز بچه دوره کودکیشه. خب برگردیم ببینیم، پس اگر من نشناسم گاهی قد به بچه محتوایی رو میدم از تربیت زدش میکنم، اصلا بریش میکنم از تربیت، از خدا، پیغمبر، دین، همه چیم. بلیزو باید اینو شناخت، یعنی حتی در تربیت دینی مادری که فرزندش را خوب میشناسد بهتر میتواند تربیت بکنه. خب حالا اینو یه ویژگی هایی داره، مباحث خیلی مفصلی داره. مثلا بچه ها تو 7 سال اول چه ویژگی هایی دارن، تو 7 سال دوم چه ویژگی هایی دارن، اینو شما باید بریم مطالعه بکنید، یاد بگیرید. خب ایشو چندمین نکته من روشمند بودن، چهارمین نکته شد، نه چهارم، یکی سب بود، دوم، سوم، احسن، چهارم. خب نکته بعدی تو اینکه مادر باید چگونه با فرزندش رفتار بکنه، مادر موفق به نیازهای فرزندانتون هم باید توجه کنید، مادران بزرگوار. ببینید من یه مقداری درباره نیازهای بچه ها صحبت بکنم. ببینید نیازهای بچه ها اولویت داره برخیاش، یعنی نمیشه که ما گاهی قد بریم اون نیازهای وسطی رو برآورده کنیم به بالایی کار نداشته باشه. من نیازها رو اگر اجازه بفرمایید به ترتیب براتون میشمارم. میخوام 6-7 تا نیازهای مشهور بچه ها رو براتون بگم چیه. 1. ببین با اولویت هم دارم، یعنی اگه 1 میگم یعنی اولویت اوله. 1. نیاز زیستی بچه ها، خوردن، آشامیدن، دفع کردن، اینا نیازهای زیستیه، اولویت اوله. یعنی چی؟ ببینید شما بچه تو میاد تو خونه، مثلا کیف رو میندازه یه گوشه، شما چطور برخورد میکنی؟ دوباره اومدی؟ خونه رو میخوایی به هم بریزی؟ کیف تو رو برمیزه سر جاش تا به نهار بدم، بعد میریم لجبازی میکنی، لباس خود میشم در میره پرت میکنم بر. چه بچه های لجبازی. نه بابا، ما ندونستیم چطور رفتار کنیم. این بچه رو اول باید شکمش رو پر کرد، نیاز زیستیش رو رفع کرد، بعد بگیم مادر جون کیفتون میخواید بدون، میگه چشم. نه بچه ها، خود ما هم همینجوری. مثلا آقا تو میاد تو خونه، خانم میپره دم در، سلام آقا، امشب خواهرمینا دعوت کردن قرار بریم خونه شون، میگه تو هم با این خواهرمینا که دست از سر ما بر نمیدارم دعوا میشم، بعد به خواهر من توهین میکنی، من میدونم با خواهرت. خب چرا؟ تو مردی که خسته میاد باید یه لقمه نونه، یا حتی ببین یه چیزایی نیازهای دیگه. مثلا یه آقای بود میگفتش که تازه هم ازدواج کرده بودم ایشون، ولی سنش بالا بود، 31-32 سالش بود ازدواج کرد، و میگه آقا دور از اون حال همه خانم ها، من میخوام نقل کلام ایشون رو بکنم، اینجوری میگم میواجه این زن من مثل کله است. گفتم یعنی چی؟ گفت میرم تو اون از سر و کول من داره بالا میره. میگم خب یعنی چی؟ گفت محبت میکنه اینجوری. گفتم خب تو چه انتظار؟ آقا مرد وارد خونه میشه چی میخواد؟ یه سفره غذا میخواد آماده بشه براش. ولی نیازها یه پژوهشی در غرب انجام شده، حالا ممکنه ورژن اسلامیش یعنی ورژنش با فرهنگ ما متفاوت تر باشه، ولی نه اینکه خیلی فاصله داشته باشه. در یه پژوهش اومدم بررسی کردن که مردها در طول روز به چه چیزهایی بیشتر از همه چی فکر میکنند. خیلی نکته جالبیه، تا حالا ما به این توجه نکردیم. خیلی پژوهش آماری و مفصل، مثلا تو همین پژوهش میگه زنها در طول عمرشون 17,000 ساعت با تلفن صحبت میکنن. یعنی اومده یه آمارای اینجوری میده، میگه که مرد، حالا این میگم چون غربیه ما نمیتونیم بگیم لزومن، ممکنه تو ایرانی مقدار بالا پایین باشه، میگه یک مرد در طول یک روز یعنی 24 ساعت شبانه روز 18 بار به مسائل زناشویی فکر میکنه، حدود 15 بار به خوردن فکر میکنه و 12 بار به خوابیدن. فقط فکر اینا و این سه تا اولویت اولیه که مرد خیلی تو نیازهای زیستی بهش فکر میکنه. خب به این خوردن 15، حالا مرد خسته میاد تو خونه بگیم بریم خونه مثلا خواهر خانم، مگه خونه خواهر خانم این شاید هفته یه بار هم بهش فکر نمیکنه خوبه بریم اونجا. بعد ما میاریم اینو جزو اولویت اولی که این اومد تو خونه داریم مطرح میکنیم. اینا رو بعد بهش بالاخره اینا هنر زندگی دیگه، انسان بدونه چه حرفی رو کی بزنه. این شناخت نیازا. این بچه میاد تو خونه اول نارش بده غذا رو بهش بده. همین چند روز پیش یه آقای فکر کنم تو همین اصفهان هم به من نشون بود، بله تو همین اصفهان به من میگفت شاید یکی دو شب قبل، موجا خانم من میگه سر سفره غذا باید همه اعضای خانواده دوره هم باشه. میگه این اعتقاد میگه بچه بدبخت من صبح میره مدرسه 12:01 میاد خونه تا 3 اینو گرسنه نگه میداره که مدرسه داره بیام. میگم خب زن به این غذا بده این بچه هست حالا نمیتونه. میگه نه من اعتقادم بر اینه، باید اعتقادو بزن توی حاشیه کتابت بنویس فردا نواد بخونم بخندم بهت. بچه گرسنه رو بعد غذاشو بهش داد بخوره غذا. این چه حرفیه؟ میان وعده رو یه جوری تنظیم کنی همه دوره هم دیگه باشی. نیازهای بچه ها رو باید برآورده کرد. یک نیازهای زیستی بچه هاست، اینو باید بهش توجه کرد. دوم نیازهایی که وجود داره بچه ها و اصلا همه آدم ها نیاز به آرامش دارن، امنیت خاطر دارن. ببینید اگر دیدید مثلا بچه تون وارد خونه میشه با چهره بشاش شما مواجه میشه، با روی خندان شما مواجه میشه، ارتباطگیری خوبی باش داریم، این بدون داریم نیاز و امنیتش رو برآورده میکنیم، امر و نهی نداریم، سرزنشش نمیکنیم، توبیخش نمیکنیم، تنبیهش نمیکنیم، این معلومه که شما امنیت روحی و روانی بچه ها رو رعایت میکنیم. من 7 تا نکته رو بگم این تو همین حاشیه امنیت روانی. ببین خواهرم از 7 تا ت بپرهیزید. 7 تا ت، اینا اولش همش ت. 1 تنبیه بدنی، اینا امنیت رو به مخاطره میندازه. 2 تنبیه کلامی. 3 تحقیر. 4 تهدید کردن. 5 تصحیح. تصحیح میدونی یعنی چی؟ یعنی امر و نهی کردن. تصحیح به معنای امر و نهی. تصحیح، تصحیح کردن ورقه میگن، این تصحیح به معنای امر و نهی، امر و نهی نکن. 6 5 گفتیم تصحیح. 6 توهین نکنیم به بچه ها. و 7 بچه ها رو خدمت شما عرض کنم که چه گفتیم؟ تمسخر رو تمسخرم نکنید. اینا 7 تا امنیت روانی رو به هم می‌ریزه تو بچه‌ها. باید تو خونه مادر مراقب اینا باشه، این رفتارا رو نداشته باشه. خب برگردی. اینم یه نیاز امنیت، نه فقط برای خواهران، من اینم بگم اینو خیلی بهش توجه کنی. زن مدیر خانه است، مدیر آرامش زندگیه. یعنی زنی که مثلا آرامش دادن به محیط خانه رو وابسته به چیزای دیگه بکنه، این ضعف زنه. مثلا برای خانم میگم خب مگه شوهرم به من آرامش میده که من بهش آرامش بدم؟ خب این توی مثلا منطق فلسفه تعبیر میشه که دور به وجود میاد. به مرغ میگن اول تو به وجود اومدی، میگه نه تخم مرغ، به تخم مرغ میگن مرغ. یعنی نه پاسکاری میکنم به هم دیگه، میگن این دوره و باطله. به خانم میگه به شوهر آرامش بده، میگه آقا به من باید آرامش بده. با آقا میگه خب تو به زن آرامش بده، میگه اول خانم باید به من آرامش. ولی اینجا قرآن یه فصل الخطابی قرار داده، قرآن که قبول داریم ان شاء الله الحمدلله. آیه 21 سوره رو خداوند میفهمه جنس شما براتون همسری آفرم، لتسکنوا الیها، کنارش آرامش بگیرید. یعنی محور آرامش در محیط خانه زنه. یعنی اینو کوتاه نگه، به هیچ کم گره نزنید. یعنی شما سعی بکنید آرامش برای همسر. ببینید خواهر را، اگر نگران زندگیتون هستید، یکی از عواملی که میتونه شما را نگرانی در بیاره آرامش. من ببخشید اینو با این صراحت میگم، ببینید برای ما مردا میبینید موجودی لطیفتر، زیباتر، دوست داشتنی تر، خواستنی تر از زن نیست. اینو بدونید. بلایی سر ما نگاریم که نفرینتون کنیم. ببینید این ای چهارتا ویژگی رو واقعا ما مردا هرچی نگاه میکنم، مثلا گاهی اوقات بیچاره مردا، گاهی اوقات میبینیم این زنش اذیتش میکنه، برای اینکه نجات پیدا کنه میره دوباره کنار یه زن دیگه قرار میگیره. عمدتا همینجورن. یعنی ببینید چون این موجود رو آرامش دهنده برای خودش میدونه، ولی گاهی اوقات توجه نمیکنه. یه موقعی آقایی بود از بوین زهرا، راننده بود، از اونجا میومد دنبال ما، یکی دو تا جلسه بوین زهرا داشتیم ببر ما رو. بعد خدمتتون عرض کنم که قبل از اذان صبح میومد، ما نماز صبحمون رو یه شهریه بین قم و بوین زهرا، شهر ساوه، اونجا نماز صبح خوندیم و هفته اولم بود. با آقا صبحانه هم گفتم بخوریم، قهوه خونه هم پیدا کرد، نیمرویی درست کرد، املت خوردیم و دیگه هوا گرگومیش بود. جاده ساوه و این زرام جاده خیلی خطرناکه، ترانزیت رفت و برگشتی هم نید، یعنی بگیم مثلا مثل جاده مثلا اصفهان نمیدونم میمه و اینا نیست، اتوبان که هیچی، اینجوری هم نید. در تو فکر داشت میرفت، نمیدونست منم کارهای مشاوره. یه مرتبه رو کرد به من گفت حاجه آقا دارم فکر میکنم یه زن دیگه بگیرم. گفتم خب چرا؟ گفتش راستیتش این زنه به هم محبت نمی کنه. گفتم بیرم یکی دیگه می گیرم، او به هم محبت می کنه، اینم از حسودی او شروع می کنه محبت کردن. بعد دوباره این دوباره اون، ببین آجه ها چی می شه. گفتم ببین تو رو خدا دوباره می خواد خودش رو بدبخت کنه. بهش گفتم نگاه کن مرد ما، خیلی دلم هم با آلیس. گفتم ببین توی این جاده، توی این جاده خطرناک، توی هوای گرگومیش زنش بهش محبت نمیکنه، تو چه فکرهایی که؟ خب این نیاز دیگه با توجه کرد. ولی این عامل آرامش خیلی میتونه کمک کنه. و باورم بکنید خواهران، هیچ که مثل شما نمیتونه ما مردا رو به زانو در بیاره. هیچ که. خودتون دست کم نگیرید. من حالا میخوام این سوال از شما بپرسم، این سوال یه جدیه بپرسم، جواب اونا رو به شما میدم. یه موقع من به خانم‌ها گفتم، یه جمع بود بیشتر از شما جمعیتشون بود، گفتم خانم ها یه سوال دوست داشتین جواب بدین، اگه یه مردی رو به شما بسپارم بگم اینو گولش بزنید چقدر وقت لازم داره؟ باورت میشه از 5 دقیقه تا یه ساعت مثلا صدا رسوندن و گفتم وقت میگم، البته بعضی‌ها میگفتن بستگی داره. بعد من بهش گفتم شما که 5 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت میتونید یه مرد رو گول، چرا شوهرتون نمیتونید گول مثبت بزنید؟ و واقعا این هنر زنه، گاهی وقت خودتون دست کم میگیرید. ولی برای همین خداوند متعال عامل آرامش رو زن قرار داده. زن خیلی میتونه به زندگی آرامش بده. بعدش هم میدونی این آرامشی که میده آرامش داره دریافت میکنه، از بچهش آرامش دریافت میکنه، از شوهر. یعنی برگشت و انعکاسش به خودشه. نیاز امنیت برای بچه ها سومی نیازش محبت. ببین خواهران به بچه باید محبت کرد. من یه موقع این بحث رو مفصل در برنامه آفتاب شرقی بحث کردم، عنوان بحثم هم این گذاشتم، محبت اکسیر تربیت. یادم اونجا 15 تا 16 تا نکته گفتم، یعنی گفتم خواص محبت ایناست. یعنی کسی که بتواند خوب به فرزندش محبت بکنه اصلا تربیت رو هموار کرده. ببین خواهران با جیغ، داد، فریاد، قهر، زدن، نمیدونم تهدید، نمیدونم توبیه، نمیشه تربیت رو نمیشه پیش برد. بدون باور کنی نمیشه ها. مثلا گاهی اوقات ما داریم تو مشاوره ها میبینیم مثلا آقا میگه نه بابا من منو زده، ما آدم نشدیم. ما گاهی به شوخی جدی میگم، میگم نگاه کن ما الان ظاهر شما که نمیتونیم قضاوت کنیم. بعد وقتی میری برخی موارد شده پیش اومده و مورد وقتی به کنهش هم خلوت هاش آدم راه پیدا میکنیم تو مشاوره، میره همین داره پدر زن بچه شو در میاره. بعد فکر میکنه حالا مثلا یه تشخص اجتماعی پیدا کرده، یعنی آدم شده. آدمیت رو باید خونه پیدا کرد، بعد نوی نشده، بعد نوی اون اثر همون تنبیه هست. اصلا اثر همون تنبیه اینه که تو معتقدی الان بچه رو باید زد و خلاف این رو داره امیرالمومنین میفهم. امیرالمومنین میفهمد انسانی که عاقل است درک میکند باید با او گفتگو کرد، نباید او رو زد، نباید تنبیه بدنش کرد. خب حالا اینو گفتم که محبت، ولی یه نکته اینم دقت کن، محبت به اندازه. ببین این لیوانو میبینید، ظرف محبت پرش کنی، لبریزش نکن، کمم نذارید، به اندازه. البته اینو بگم، گاهی اوقات میبینیم بچه های ما به خاطر افراط محبت ما لوس میشن و لوس شدن بچه ها زاویه گرفتن از تربیته. یه توصیه من بکنم، ببین خواهران بزرگان، اگر کم بچه دارید، مثلا یکی دوتا، به این قانع نشید. یعنی ببینید میخوایی تو تربیت موفق باشی، کفش حداقل 3 تا. حالا دیگه توانشو داریم بریم بالاتر، اون دیگه به توانتون بعد بری نگاه کن. من اصلا بحث پیری و جوانی جامعه رو کار ندارم، اونو باید آمار بگیم و خیلی تعجب آوره. همین این سری که ما مشهد مشرف بودیم تو حرم یه بنری رو زده بودن از این دربی که به سمت خیابون نواف خارج میشیم، زده بودن مرکز پژوهش سازمان ملل بررسی کرد رشد جمعیت ایران اگر همین مقداری که بوده باشه، سال 2080 میلادی جمعیت ایران به 35 میلیون نفر میرسه، تقلیل پیدا میکنه. حالا اونا رو باید جامعه شناسان بر، ولی اون چیزی که ما کارمون کار تربیته، ما میدونیم بچه کم آسیب تربیتی میرسونه، یعنی هم به اون هم ما آسیب میبینیم. من ببخش اینا با یه صراحت عرض میکنم، انشاءالله بلای سر هیچ بچه‌ای نیاد، ولی ما اینا رو دیدیم تو مشاوره. مادر پدر یه بچه داشتن، اون بچه رو از دست دیوانه شدن، اینا دیگه نتونستن زندگی کنن، حقا دارن دیگه، همینه. ولی مادر مثلا پدر 3 تا 4 تا بچه دار، خدای نکرده یکیشون هم از دست میره، انشاءالله که نصیبه هیچ که نشه این گرفتاری ها. ولی این پدر مادر امید بزنه، چون بچه ها امید زندگی ما، در روایت داریم اینا میوه های زندگی ما، شادی بخش های زندگی ما. کمش واقعا عذاب آوره، دغدغه، نگرانی، آسیب. ولی تا سناتون بالا نرفته بچه بیاری، هر چقدر میتونی توانش رو داری. من نمیخوام میگم خارج از توان تو، بله یه بخشش ممکنه توان مالی باشه، نگاه کنی لب نداره بهش. من امروز میدونم خیلی از خانواده توان مالیش رو دارن، توان مالیش رو دارن، نمیارن. چرا؟ نمیدونم چرا. حالا چراش رو بعد میدونم، دروغ نشه، چراشم تا حد زیاد ما میدونیم چرا، ولی اصلا راحت ترم میشه تربیت، ولی به کم قانع نباشیم تو بچه ها. بعدم اینو عرض بکنم، سنم این چیزایی که گاهی اوقات برخی ها میگن اینا هم ملاک نیست. ببینید من یه موقعی چون این بحث رو تو رادیو معارف داشتم، یه ارتباط مستقیم میگرفتیم با سرکار خانم دکتر لباف، خب میدونیم خبره است تو بحث زنان و زایمان در کشور رو به پزشکای بالاخره شهره داره تو این زمینه. یکی از سوالاتی که چون اتفاقا بحث بود نگرانی های بر خانواده، ایشون میگفت تا زن به سنی که خدمت شما عرض کنم که اون سن خاصی که بالاخره ما تو 40-50 سالگی اونجا میرسن، ایشون میگفت زن توانمندی باروری رو داره. یه نکته علمی قشنگی هم میگفت. حتی من این رو بگم، همین که زن بارور بشود یعنی تواناییش رو داره، یعنی اگر نداشت نمیشد. ولی خب حالا یه توصیه هایی هم مثلا گاهی قاد پیگیری میخواد، مثلا یه چکاپی بکنه، مثلا دندونش ای با ایراد داره بره قبل از بارداری پر بکنه که اگر مشکل چون تون زمان مسکن نمیدن فلان اینا ممنوعیت هایی داره، مثلا کلیهش درد میکنه و بره ببین کلیهش رو درمان بکنه، یعنی یه چکاپی بکنه به ذره سن که بالای 34-35 سال میرسه. ولی نگران هم نباشیم. اتفاقا جالب بود همیشون تو اون برنامه میگفت در کشور آمریکا 8% بچه ها الان دارن بالای 40 سال متولد میشن، یعنی مادرانشون بالای 40 سال هم 8%شون. یعنی گاهی اوقات کشورهای توسعه یافته میرن حتی تو سن بالا ترویج میکنن برای باروری مادران. خب محبت پس افراطی نباشه. به آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت یکی دو سال پیش مصاحبه ازشون چاپ شد، برای من جالب بود. مثلا ایشون ظاهرا 3 فرزند داشته، یکیش هم از دست داده، 2 الان داره. میگه ما کم بچه بردیم به خاطری که نداشتیم. میگه بعدش دارا شدیم، توان مالیمون بود، دیگه نمیتونستیم بچه بیاریم. و میگه ای کاش هم موقعی که نداشتیم میآوردیم، خب بعدش دارا میشدیم دیگه. گاهی وقت ما نگیم بذار خونه بخریم، ماشین بخریم، مالو بچه دیر میشه. بچه بیار، خونه رو میخریم، ماشین میخریم، بله انشاءالله وسط مالی هم پیدا میشه. محبت پس به اندازه باید باشه. چندمی نیاز، سومی نیاز، چهارمی، به بچه هاتون احترام بگذارید. اکرمو اولادکم، باید به بچه احترام گذاشت. ببینید احترام هم نه ادا در بیاریم در حضور دیگران. مثلا حالا با حاج آقا میرسیم، مثلا آقا محمد صادق آقا یا آقا قبلش بیاریم، نه خودتون هم هستید، اصلا دوتایی. یعنی لذا احترام باید که آقا تو خلوت ها باشه بین ما و فرزندانمون، اون ارزش داره. نه اینکه حالا جلو دیگران مثلا بچه احترام بذاریم، معلومه که برای دیگران داریم احترام میگذاریم، این باور رو نداریم که این بچه خودش نیازه به احترام داره. پنجمی نیاز بچه ها چیه؟ یکی از نیازهای بچه ها اینه که زمینه خودشکوفایی به درشون فراهم بکنیم، یعنی بذاریم بروز بدن خودشون رو. حالا این بحث خودش مفصلی میتواند باشد که یعنی ما چجوری بروز بدیم. فقط من یه جمله ای رو بگم، مثلا ادیسون میگه من مرهون مادرمم، چرا که در زیر زمین خانه برای من یه کارگاه ساده درست کرد. ولی تو اونجا ادیسون میشه ادیسون، پشت میز نیمکت نشد ادیسون. من الان نمیخوام ایراد از مدرسه سادات بگم، من میخوام ایراد از سیستم آموزشی بگم. من یه موقعی همین اوائل امسال با یکی مسئولین وزارت آموزش پرورش سر یه موضوعی که داشتن یه خطایی رو مرتکب میشن تو تصمیم گیری، چون 40-50 دقیقه تلفنی صحبت کردم، گفتم نظام و سیستم آموزش و پرورش استبداد پنهان داره، مستبد نظام آموزش و پرورش. ما به بچه میگیم کجا بشین، چه کتابی بخون، کی امتحان بده، کی بیان، کی برو، یعنی همه چیز رو داریم ما به بچه ها تحمیل میکنیم. ولی ازا فکر نکنیم تو سیستم آموزش و پرورش خیلی میشه بچه ها رو بیان. ولی ازا تجربه هم نشون داده انسانهای موفق در اون کنار خارج از برنامه‌های آموزش پرورش روش پیدا کردن. مثلا مدارس موفق اونایی بودن که این بستر رو کنار اون سیستم طبیعی آموزش پرورش ایجاد کردن، به بچه‌ها رشد دادن. اینو باید خیلی دقت بکنید. سیستم آموزش پرورش نظام عرض کردم استبداد پنهانی داره و خطرناک هم هست. خیلی جاها نیست تو دنیا. حالا من نمی‌خوام ترویج کنم، مثلا توی یکی از کشورها مثلا شما می‌بینید که اصلا بچه‌ها کتاب درسی ندارن. کشور توسعه یافته است، جزو 10 کشوری که بهترین نظام آموزشی دنیا رو داره نداره. مثلا میگه بچه باید تو مقطع ابتدایی مثلا 4 عمل اصلی رو یاد بگیره: معلمی، هدف، حالا خودت برو بهش یاد بده. ببینیم خودشون کار میکنن، ابتکار به خرج میدن، ایده میارن. لذا میخواد بگم که اینو ما باید بهش توجه کنیم. بعد زمینه است. بچه میخواد گلبازی کنیم، فراهم کنیم. مثلا بچه ها روز اول میرن مدرسه، وقتی ما والدین چی میگه؟ مادر جون کفش کتونی تو بده، بذاری تو جعبش، بذاری تو کمون، تو پتا بده، بادشو خالی کنم بذارم بالا، دو چرختم به بابا بگم بادشو خالی بکنه، فعلا اون میخست و زیر زمین بر اونجا آویزونش کنیم دو چرخرم. ببین مادر جون نفس میکشی دیگه، باید درس بخونی اگه میخوای به جایی برسی. همینا رو میگه. اینا رو کجا آوردی؟ بعد اتفاقا همین هفته من تو رادیو قرآن بحثی رو که داشتم همین نکته رو اونجا اشاره کردم و گفتم، گفتم که ببینید ما هم خوندیم بالاخره درس ها تو سیستم آموزش، ولی واقعا شما خوندین الان وارد زندگیتون شدین، خدا اینکه چقدرش به دردتون خورده. مثلا الان جدول مندلیف تو شیمی چقدر به کار شما اومده تو زندگیاتون، جذر اشاری، بله، معادل های چند مجهولی، هیچ خوندیم. یعنی الان میتونیم بگیم خدا پدر مادر مندلیف رو بیاموزه، من با بچم مشکل کرد پیدا کرد این طبقه بندی عناصر به درد من خوردیم. اینا فعلا همینه، یعنی فعلا بچه هم بنده های خدا مجبورن اینا رو بخونند و متاسفانه که میگم استبداد پنا، اینا همه سلسله وار دانشگاه میخواد بره بعد همینو بره امتحان بده. ببینید نمیگیم اینا تعطیل بشه، اینا رو بخونن، خوبم بخونن که اونجا موفق بشن، ولی ما بستری رو فراهم کنیم بچه داره شکوفا بشه، یه ذره به استعدادهاش رسیدگی کنیم، فرصتی رو براش بچه‌ها الان مثلا ما از برادر بزرگوار و سرور عزیزم جناب آقای توکلی سوال کنیم که آقای توکلی یه دانش آموز ابتدایی چند ساعت خونه وقت بذاری براش کافیه برای درسش؟ بگید. بله حالا بعدم بپرسیم به چالش میشه، ولی من معمولا تو بحثای رادیوی ما اینا هم گفتم، حالا با تجربه که داریم، مثلا این بچه ها تین طول تحصیلی افته مثلا روزی دو ساعت بستشونه، بعد این بچه هفت ساعت خونه است، پنج ساعت دیگه چه پا تلویزیون بشینه، تلویزیون استعداد کور کنه. من اهمی الان وارد اینجا شدم، من ببخشید چون برخی چیز رو نمیتونم نگم، هرس میخورم دوستان داریم که دخ کنیم بعد بگیم. مثلا واردش هم میدم یه بچه این گوشه نشه تبلت دستش، این چی؟ چرا به بچه هم تبلت میدیم؟ بچه آسیب میبینه. من یه موقعی برای پدران نمیدم حالا چه مقطعی بود تا من سادات بحث سواد رسانه‌ای رو گفتم، اونجا گفتم، گفتم دست بچه اگر تبلت دیدیم باید بیشتر حرص بخونی از اینکه دستش سیگار ببینید، ولی ما هم باور ندادیم. سیگار تهش اینه که به ریش آسیب میزنه دیگه، بعد این 780 سال هم عمر میکنن سیگاری ها، بعد همینه دیگه. پژوهش تو استرالیا انجام شده، بچه ها به میزان یک ساعتی که از رسانه ها استفاده میکنن یک ساعت به صورت مستقل 5 سال از عمرشون کم میشه، دو ساعت حدود 10 سال اون وقت بدیم بهشون. خب بذار بره خاکبازیشو بکنه تو این پیشربستانی ها، گلبازی بکنه بزرگتر، بالاخره بچه‌ها رو یه هنر، و واقعا بچه‌ها ما مبتکرن. مثلا شما ببینید الان مثلا بچه‌ها تو پایه‌های بالاتر رباتیک کار می‌کنن، دوست داره، علاقه داره، می‌سازه، خلاقیتش رو بروز میده، چند کیف می‌کنه از این، لذت می‌بره. خب بذارید اینا رو بچه‌ها انجام بدن، بلذا نیازشون هم هست. حتی خود شما خواهر چی دارید که دوست دارید، چیزایی که مشروعه، نه اینکه مثلا حالا من فلان چیز دوستم بعد میدونی حرام شهری، اینا نه، که انجام وقت براش بذاری. حالا ورزش دوست داری، خب وقت بذار ورزش کن، نظری زیان کردی چون نیازت ها آسیب میبینی. نکته شیشم تو نیاز ها یادگیریه، بچه ها دوست دارن یاد بگیرن، ولی به شرط این پنج تا اول ما برآورده کنیم. هفتم، بچه ها زیبا دوستن، ولی زمان من اینو عرض بکنم، مادران بزرگوار مثلا من گاهی اوقات حتی تو خونه میگم مادر گاهی اوقات بعد مثلا پوشش زیبایی داشته باشه، آراسته باشه، نمیدونم آرایش کنه جلو بچه‌ها، ولی بچه‌هاتون زیبا دوستن وقتی مادرش میبینه آراسته است، حرف مادری که آراسته است رو بیشتر گوش میکنه. مادر اخلاقش خوبه، آراستگی هم داره، این بچه مادر براش جذاب‌تره تا مادرایی که نه، دور از اون شما شلخته، توجه به ظاهرشون نداره. بعد حالا دختر داشته باشین، دخترها دیدین نوجوان میشن گیر میدن بهتون، بیچاره دل بابا با این قیافه‌ای که تو جلوش میری میای اونا هم. ولی پسرها نه، بنده خدا چون خیلی از این حرفا بلد نیستن بزنن، فقط همین آثارش روح و روانشون آزار میده. نه، مادر باید تو خونه آراسته باشه، به خودش برسه، توجه داشته باشه. بله دیگه همین، میخواستم یه چیز بگم دیگه همین. بله بله، اصلا ببینید بچه ها از 2 تا 17 سالگی نهایت استفاده روزانشون از رسانه ها به شکل مثبت 2 ساعت باید باشه ولاغیر. تازه براتون میگه این 2 ساعت رو 2 تا 1 ساعت یعنی چسبیده به هم نباشه. مثلا ببینید چرا الان ما پرخاشگری تو بچه ها زیاده. الان واقعا مادرها خیلی، من شاید یه موقعی یا آماری میگرفتم، پیامکایی که تو مباحث تربیتی میاد بیشترین فراوانیش تو پرخاشگری بچه هاست، مادر و پدران نگه. اصلا یکی از عللی که امرو پرخاشگری شویو پیدا کرده بحث استفاده بیش از اندازه رسانه هاست. چون میدونی صفحات نورانی مثل موبایل، تلویزیون، مانیتور، اینا به بخش پیشین مغز بچه ها آسیب میرسونه. این بخش جلوی مغز 2 تا مأموریت داره، برنامه ریزی، کنترل رفتار، به این آسیب میرسونه. میدونم باید گذاشت خیلی بچه ها بشینن پایینا، ولی خود فضاسازی خونه خیلی خوبه. ببینید خواهرم، من نمیخوام میگم سراغ تجمل برید، یعنی گاهی وقت ببینیم ما فکر کنیم. مثلا من یه موقع خودم مربی پرورشی بودم خیلی سالهای قبلتر، سعیم میکردم که ابتکار از دورریزها الان ما چه موقع ما خیلی استفاده. مثلا من گاهی وقت فضای مثلا برخی جاهای مشترک توی محیط مدرسه رو با این چوبای جعبه میوه درست میکردم، تزیین میکردم. یعنی گاهی وقت یک خیلی نشاط، مادر باید تو خونه با نشاط باشه تا زندگی با نشاط. مادر افسرده، مادر عصبی، اینا به سیستم تربیت آسیب میرسونن. ولی اون جمله‌ای که اول شروع کردم گفتم اگه میبینی روز 3 بار عصبی میشین، سالش میشه 1000 بار، یعنی بیمارید، بریم ببینید چرا. اگه میبینید حوصله ندارید، بی حوصله گر نشانه های افسردگی، خب برو درمان کن خودت رو. حالا البته این بحث ها خوبه، یه موقعی بعد بشه. شما این رو مثلا آمار نشون میده بوده 38% خانم‌ها دچار 1 یا چند از بیماری های روحی، روانی، خلقی هستن. مثلا الان افسردگی، سرماخوردگی روانی هستن، یعنی شیوع زیاد الان تو کشور ما، حتی کشیده شده به دوران کودکی، دوران مثلا بچه های 6-7 ساله افسرده شدن. نشانه هایی داره، حالا اینا رو ما بحثش رو توی رسانه‌گاهی خود مطرح کردیم. حالا رسیدیم به جنبندی دیگه، وقت من تقریبا تمام شد. ما عرضمون این بودش که 5 نکته به نیاز بچه ها توجه بشه. من نیازهای عمومی رو 7 رو براتون شمردم. خب ببینید الان همین 7 رو من مادر بدانم، بهش توجه بکنم، بنده بهتون قول میدم سطح تربیت تو خونه ارتقا پیدا میکنه. نمیخوایم بگیم به سقف میرسه، ایدئال میشه، نمیخوایم. ما میخوایم بگیم به سمت مطلوب این ارتقا پیدا میکنه. بذار مادری که دوست داشته باشه سرمایه زندگیش که فرزندشه وقت ببخشید رشد پیدا بکنه، باید براش وقت بگذاره. امیدوارم انشاءالله قطعا شما این دغدغه رو، همین حضور شما توی این ساعت نشون میده این دغدغه رو دارید دیگه. امیدوارم انشاءالله به این مسائل بیش از قبل توجه بشه که فرزندان صالح و خوب و شایسته که در روز قیامت شرمنده اهل بیت نشین انشاءالله، به خاطر تربیت نسلمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.